بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاستصحاب: على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. بله. ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، ومثاله أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر. خب، أصول عملية بله، اون که خیلی مهمه ستایشه که این ستا رو در حلقه اولا بیان کردن. حالا اسمی از تخییرم بیاوره یا نه، خب تخییر خیلی اهمیتی نداره، چون اولا مورد تخییر برای مجتهد خیلی کم اتفاق میفتد، چون تخییر در جاییست که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد، علم اجمالی داشته باشد که این شی یا واجبه یا حرام، و یه خیلی کم اتفاق میفتد برای مجتهد در احکام شرعیه. در جایی که دوران امر بین محظورین بود، به اصطلاح بین وجوب و حرمت، و هیچ طرف راهی نداشت مجتهد، احتیادم که امکان ندارد، براءت هم از هر دو تا امکان ندارد، برای اینکه هم براءت از وجوب جاری کند هم براءت از حرمت، یعنی بگوید این عمل نه واجب نه حرام، این مخالفه با علم اجمالی میشه. علم داره، اجمالا یقین داره یا واجبه یا حرام، ولذا اونجا نه جای براءت نه جای احتیاط و حالت سابقه هم ندارد، مجبوره که عقلش بهش دستور میده. حالا که به اینجور بنبست گیر کرده، میخواهی به جا بیار میخواهی به جا نیار، اینه میگن تخییر. خب این چون بحثش کمه، از اینجا شاید ایشون اصلا متعرض نشه. اون که در علم اصول مهمه سه تا اصله: اول براءت، دوم اشتغال که همون قاعده منجزیت علم اجمالی بود، سوم استصحاب. حالا رسیدیم به اصل سوم. میفرماید خب شما دیدین که در جای قاعده اولی در عند شک فی تکلیف براءت بود، در جایی که او شک مقرونی به علم اجمالی نباشد غالبا براءت جاری میکنه، چه شکی در وجوب داشته باشیم یا شکی در حرمت داشته باشیم، یا فرد فرمان شکی در شرطیت جزئیت راجع به اینا شک داشته باشیم، براءت جاری میشه. ولی میفرماید که یه اصل دیگری هم پیدا میشه به نام استصحاب. خب یه مقدار بحث از استصحاب کنیم ببینیم این استصحاب کجایه. میفرماید اینم هم همون جایه، در همون مورد براءت، وقتی که انسان شک داشته باشه نه علم، و الا علم اجمالی داشته باشد در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ وجهش رو هم خب از بیانات قبلی متوجه شدیم، برای اینکه اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم بله در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منحصر به طرفینه، دو تا طرفه، دو تا کاسه، یکیش رو یقین داریم نجی شده، ولی دیروز هر دو تا پاک بود. حالا اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم، استصحاب طهارت، در کدام جاری کنیم؟ در هر دو جاری کنیم، مخالف با علم یقین داریم یکیش نجیسته، چجور میتونیم هر دو تا رو حکم کنیم که پاکه به مقتضای استصحاب؟ در هر دو که جاری نمیشه، در یکی جاری کنیم ترجیح بلا مرجحه، مجبور استصحاب در هر دو طرف میخوابه. اینه که میگن در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. و وقتی استصحاب جاری نشد، اون وقت ما میمانیم چی؟ علم اجمالی، در جایی که علم اجمالی، ولی در جایی که علم اجمالی نباشد، شک داریم شربتتون حلاله یا حرام، شک داریم این آبی که دست ما رسیده پاکه یا نجس، اینجا علم اجمالی وجود نداره. این دو حالت داره، در جایی که شک ابتدایی باشد دو حالت داره، یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. حالت سابقه نداشت براءت جاری میشه، حالت سابقه داشت استصحاب جاری میشه. میفرماید خیلی خوب، حالا مورد استصحاب را فهمیدیم، یه مقداری هم تعریف کن استصحاب را و شرایط استصحاب را بیان کن، که مهم ترین شرایط استصحاب که بخواد در احکام شرعی جاری بشه چیه. میفرماید سه تا شرط دار: یک، یقین سابق، دوم، شک لاحق، سوم، وحدت موضوع. این سه تا شرط هر جا باشد اونجا استصحاب جاری میشه. خب دلیل بر استصحاب چیه؟ میفرماد روایت امام فرموده لا تنقض الیقین بشک، حرام لا ناهیه، حرام نقض کنی یقین را، یقین قبلی را به شک بعدی. یعنی همون طوری که وقتی دیروز یقین داشتی چیکار میکردی با این طهارت، الان هم همون کار را باش بکن. اینم بعد آیا استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری میشه یا تنها در شبهات موضوعیه؟ شبهات موضوعیه یعنی شکی در حکم جزئی، شکی در این کاسه داریم که پاکه یا نجس. شبهات حکمیه شکی در اصلی قانون کلی الهی که این قانون در شریعت جعل شده یا جعل نشده. میفرماید که دلیل استصحاب عام میگه هم در شبهات حکمیه حجته و هم در شبهات موضوعیه. این خلاصه مسائل باب استصحاب. علا ضوء ما سبق، بر ضوء اون چیزی که گذشت، نعرف ان اصل البراءه، اصل براءت یجری فی موارد شبهت البدویه، جاری میشه در موارد شبهه بدویه. شبهه بدویه یعنی چی؟ شبهه ابتدایی، یعنی مقرون به علم اجمالی نباشد، شبهه باشد که از اطراف علم اجمالی حساب نمیشه. چرا؟ چون اصلا علم اجمالی وجود ندارد. اینه میگن شبهه بدویه. در موارد شبهه بدویه دون شبهات المقرونت بالعلم الاجمالی، دون اون شبهاتی که مقرونه به علم اجمالی، و الا شبهه و شک داریم در این شی، ولیکن این شی از اطراف علم اجمالی، اونجا برای جاری نمیشه، اونجا جا برای وجوب احتیاطه که همون علم اجمالی بنو. خب و یوجد فی الشریعه، در همین موارد شک بدوی پیدا می شود در شریعت اصل دیگری نظیر اصل براءت. اونجا خب ما گفتیم جایی که اطراف علم اجمالی نیست شک داریم اونجا راحتیم، براءت جاری میکنیم، رفع اعمالا یعلمون. می فرماید در همون مورد یه اصل دیگری هم پیدا میشه در شریعت، و هو اون اصل دیگر ما یطرق علیه الاصولیون اسم الاستصحاب، اون چیزی که استعمال میکنند اصولیون درش اسم استصحاب را. خب استصحاب را اول تعریف کن، بعد احکام استصحاب را بیان کن و شرایطی که دارد. میفرماید اصل تعریف استصحاب اینها، خوب توجه کن، و معنی الاستصحاب، و معنای استصحاب حکم الشارع علی المکلف، حکم کرده شارع بر گردن مکلف، بر مکلف حکم کرده، یعنی دستور داده بر مکلف که مکلف چیکار کنه. بله بله، بالالتزام عملیان، خوب متوجه باشان، شارع دستور داده بر مکلف، حکم کرده بر مکلف که آقای مکلف تو عملیان ملتزم باش، نه اینکه خودی اون متیقن الان موجوده، خودش رو شک داره موجوده یا موجود نیست، ولیکن در عمل ملتزم باش که گویا موجوده، اعمال وجود رو بهش، آثار وجود رو بهش بار کن، ملتزم باش عملیان به کل شیئن، به هر شیئی که کان علا یقین منه، که قبلا یقین داشت بر اون شی، اون شی یقینا موجود بود، ثم شک فی بقائه، بعدش هم شک شده در بقایش. مثلا دیروز یقین داشتیم که زید عادله، خود دیروز که یقین داشتیم به عدالت زید، آثار عدالت چی بود؟ چکار میکردیم عملیا؟ بهش نماز جماعت اقتدا میکردیم. امروز شک کردیم که آیا این زید عادله یا نه، عدالتش تمام شد، امروز یه کارایی انجام داده که عدالتش به هم خورده. اینجا شارع استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدالت، مستصحب ما میشه عدالت زید. خوب توجه کن، شارع میگه بر ما حکم کرده که شما عملیا ملتزم باش که امروزم عدالت هست، اما خود عدالت واقعا هست یا نه نمیدانیم، شک داریم، 50% احتمال میدیم باشه، 50% احتمال میدیم که عدالتش امروز از بین رفته، ولیکن شارع به ما وظیفه داده که آثار عدالت رو امروز بار کن، چون همین عدالت یقین سابق بهش داشتیم، یعنی به عدالت دیروز یقین داشتیم، شک لاحق بهش داریم، یعنی به عدالت امروز شک داریم، لذا مورد استصحاب. بله ثم شک فی مقال و مثاله انا على یقین من ان الماء بطبیعته طاهر، من یقین داشتم بر این که آب به طبیعتش پاکه. فاذا اصابه پاکه، یعنی در این لحظه اول آب را تازه از شیر گرفتم، آب پاک، بعد یه چیزی که به آب ترشح کرد، شک کردم اون چیزی که ترشح کرد به آب پاکه، پاک بوده یا نجس. اگر پاک بوده خب پاک با پاک، الخشک و مع الخشک لا یتشسب. اگر نجس بوده خب این آب را نجس. فرض میکنم آب آبی قلیله هم. فاذا اصابه شیء، یه چیزی که، یا نه یقین داریم این چیزی که بهش اصابه کردم متنجسه ها، خودش متنجسه، اون وقت نشک فی بقاء طهارته، شک میکنیم در بقاء طهارتی، چون این مسئله هنوزم که هنوز محل اختلافه که آیا شیء متنجس آب قلیل را نجس میکنه یا نه، اون شیء متنجس مادام نجس میکند که رنگ این آب را یا بو یا طعمش را تغییر داده باشه، و الا مجرده که یک ذره از اون شیء متنجس، لباس متنجس به این آب آفتابه رسیده، این آب آفتابه از نجاسه از طهارتش در نمیره. از اینجا شک میکنیم که این آب آفتابه حالا پاکه یا نجس. لأننا لا نعلم، برای اینکه ما نمیدانیم، ان الماء هل يتنجس، آیا اساسا نجس میشود به اصابت المتنجس، اونی که یقین داریم به اصابه نجس نجس میشه، یه چیز نجس العین اگر به آب آفتابه ملاقات کنه آب آفتابه را نجس میکنه، اما یه شیء متنجس مثل لباسی که نجس شده بود، این به آب آفتابه اگر ملاقات کرد آیا اینم نجس میتواند یا نجس نمیتواند؟ هل يتنجس بإصابة المتنجس له أولى؟ والاستصحاب يحكم على المكلف، استصحاب اگر حجت باشد حکم میکند بر مکلف، بالالتزام عمليا، بر اینکه عملا ملتزم باشیم. عملا ملتزم باشیم یعنی چی؟ یعنی فقط اثر را بار کن، اما خود اون طهارت آب موجوده یا موجود نیست، خود طهارت واقعی برای ما کشف نمیشود، احراز نمی شود. فقط ملتزم باش عملیا به نفس الحالت سابقه، به نفس همون حالتی را که این آب دیروز داشت. دیروز چی بود؟ خب دیروز که یقین داشتیم آب پاک بوده، چی آثار را بهش بار می کردیم؟ می خوردیم، بایش وضو می گرفتیم. امروزی هم که شک داریم، اشاره میگه عملا همون کار را بکو. این معنایش، معنای استصحاب به نفس الحالت سابقه، التي كان على يقين بها، اون چنون حالت سابقه ای که بود مکلف بر یقین به اون حالت سابقه. و هی اون حالت سابقه چی بود آقا؟ طهارت الماء في المثال المتقدم، در این مثال همون عبارت است از طهارت ما. معنای استصحاب اینه که امروزی که شک داری در طهارت، عملا ملتزم باش به طهارت، یعنی آثار طهارت رو بهش بار کن. این معنای استصحابه. و معنی الالتزام عملیا، و معنایی که ما امروز ملتزم باشیم در عمل به طهارت این آب بالحالت سابقه که همون طهارت باشه، ملتزم باشیم چیکار کنیم آقا؟ در روزنامه ها نشر کنیم، منتشر کنیم که این آب امروز. معنای التزام عملی یعنی چی؟ عملا ملتزم باشیم به طهارتی دیروز، یعنی بگم امروزم عملا ملتزم باشیم به طهارتش. خب عملا ملتزم شدم، یکی از آثار التزام اینه که خب امروز نشر کنیم، بگم امروزم. آیا مراد از ملتزم بودن عملی مجرد همینه نشر کنیم، یا نه احکام شرعیه طهارت را امروز بار کن؟ احکام شرعیه چیه؟ جواز اکلش، جواز شربش، جواز وضو گرفتنش و امثال ذلک. بله، و معنای التزام عملی اینه، عملا بالحالت سابقه، ترتیب و آثار الحالت سابقه، ترتیب بده آثار. آثار یعنی احکام، یادت نره ها، احکام آب طاهر چیه؟ جواز شرب، جواز وضو، اقلا این دوتا فعلا حکم شرعیه. این که شارع میگه امروز ملتزم باش به طهارت، یعنی اون دوتا اثر را بار کن، چی در واقع امروز پاک باشد ها، چه در واقع نجس باشه، تو کاری به او نداشته باشه. بله، من الناحیه العملیه، ترتیب آثار الحاله السابقه من الناحیه العملیه. فاذا كانت الحاله السابقه هي الطهاره، اگر حالت سابقه طهارت بود، تن بله، نتصرف فعلا، تصرف کنیم ما در این آب فعلا، کما اذا كانت الطهاره باقیتا، همونطوری که اگر یقین می‌داشتیم امروز پاکه، چی تصرف می‌کردیم با اینا؟ دو کار می‌کردیم. کدام دو کار؟ یکی وضو میگرفتیم، هرچی هم از وضوی ما باقی مانده بود نوش جان میکردیم. امروز هم میگه این کار را بکن کما اذا کانت باقی و اذا کانت الحالت سابقه. اگر حالت سابقه هی الوجوب بود، تا دیروز یقیناً این نماز بر ما واجب بود، امروز شک داریم واجبه یا واجب نیست، اینجا استصحاب میکنیم وجوب را. معنای استصحاب را الان فهمیدیم، یعنی چی؟ یعنی عملا ملتزم باشیم به وجوب. خب عملا ملتزم باشیم به وجوب چیکار کنیم آقا؟ میگه آثار وجوب رو بار کن. آثار وجوب مگر چی بود؟ دیروز که واجب بود چیکار میکردیم آقا؟ این عمل رو انجام میدادیم. امروز هم چاره ای نداریم، باید این عمل رو انجام بدیم. این بله نتصرف فعلا کما اذا کان الوجوب باقی و هكذا. خب این تعریف استصحاب خیلی خوب فهمیدیم آقا، تعریف استصحاب را فهمیدیم، مورد استصحاب را هم فهمیدیم، منتها تعریفش رو خوب فهمیدیم، موردش رو ناخوب فهمیدیم. تعریف استصحاب التزام عملی، مورد استصحاب در جایی که علم اجمالی نباشد، شک بدوی باشد و حالت سابقه. این معنا بله. این حالا بگو دلیل بر این چیه؟ کی گفته؟ شارع مگر گفته بر ما که ملتزم باش عملا طبق حالت سابقه؟ میفرماد که بله، و الدلیل علی الاستصحاب هو قول الامام علیه الصلاة والسلام، قول حضرت صادق علیه السلام فی صحیحه زراره، که اتفاقا در باب استصحاب سه تا روایته، هر سه تا دلیل بر حجیت استصحاب و هر سه تا هم صحیحه زراره، لذا معروف میگه صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره و صحیحه سالسه، و هر سه تا این مضمون را دارد. لا تنقض یا لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين بشک، در بعض صحیحه داره لا تنقض، خطاب میکنه حرام بر توی مکلف که نقض کنی یقین به عدالت دیروزت را به شک به عدالت امروز، با اینکه تکوینا خب یقین نقض شده، تکوینا الان یقین دارم به عدالت، به عدالت الان. خب چجوری امام میگه نقض نکن؟ با اینکه خود یقین خود به خود از بین رفته، نقض شده، الان تبدیل به شک شده، مع ذلک امام میفرماد حرام نقض نکن. یعنی چی؟ همینی که الان گفتم، یعنی آثار عدالت را بار کن. خود عدالت را خوب الان که یقین نداری، فقط آثار عدالت، آثار متیقن را بار کن. اینه معناش، خوب یاد بگیر آقا. فی صحیح ازر بلا این قدر یقین بشه. خب و نستخلص من ذلك، و نتیجه میگیریم از این صحیحه مبارکه، ان کل حالت من الشک البدوی، هر حالت از شک بدوی، این قید بدوی رو میارد، یعنی شکی که در اطراف علم اجمالی نباشه، و الا در اطراف علم اجمالی باشد اونجا نوبت به استصحاب نمیرسه. این علم اجمالی یه کاری میکند که نسبت به همه اصول غالبه، چون اگر اطراف علم اجمالی شد نه براءتی بیچاره جاری میشه و نه استصحاب جاری میشه، اونجا همش احتیاط بر ما واجب میشه، ولذا شکی بدی تبیر میکنه. میفرماد نتیجه استصحاب این شد، و از این صحیحه نتیجه‌ای که در میاد اینه، هر حالتی از شک بدوی که یتوفر فیها القطع بشیء، که در اون حالت الان شک بدویه ولی قبلا قطع داشتیم، یک و شک فی بقائه، الان شک که درش داریم، خب اگر قطعا قبلا یقین داشتیم بوده الان شک داریم هست یا نه، این میشه خانخواه شکی در بقا دیگه، شکی در اصل حدوث که نمیشه، اصل حدوثش رو دیروز یقین داشتیم که عدالت بود حادث بود، ولی امروز شک داریم باقی عدالت دیروز یا باقی، شکی در بقا میشه. در اینجا یجری در این حالت استصحاب الحالت السابقه المتيقنه. خب حالا ببینیم ارکان و شرایط استصحاب چیه. آقا میفرماید که عرفنا ان وجود حالت سابقه متيقنه شرط اساسی، شناختیم این که وجود حالت سابقه متيقنه یعنی یقین سابق، وجود حالت متيقنه یعنی یقین سابق، باریک الله، شرط اساسی لجریان استصحاب، چون اگر یقین سابق نباشد دیگه اینجا لا تنخذ اليقين بشك صدق نمی کنه، وقتی صدق نکرد دلیل استصحاب شاملش نمیشه، پس او دیگه مربوط به استصحاب نیست. لجریان الاستصحاب و الحالت سابقه قد تكون. خب این استصحاب در کجا جاری میشه آقا؟ در شبهات حکمیه یا در شبهات حکمیه و موضوعیه؟ ولذا می فرماید که قد تكون حکما عاما، گاهی شبهه حکمیه هست، گاهی حکم عام، نعلم و بجعل الشارع له، بله میدانیم ما بجعل شارع برای اون حکم عام و ثبوت اون حکم عام در عالم تشریعی، ولیکن ولا ندری حدود هذا الحکم المفروضه له، و نمیدانیم حدود این حکمی که المفروضه له که فرض شده از طرف شارع، فی جعله، بله حدودش رو در جعلش نمیدانیم، و مدا امتدادیه و مقدار کشش این حکم را نه. مثلا در زمان حضور، حضور ائمه، خب یقین داریم که قانون وجوب نماز جمعه جعل شده بود یا نه در شریعت؟ خب اصل خود اینو میگن حالت سابقه، پس وجوب نماز جمعه شد دارای حالت سابقه. یقین داشتیم تا دیروز که امام حیات داشت، بین مردم بود، غائب نبود، خب یقینا نماز جمعه بر ماها واجب بود. امروز زمان غیبت رسیده، شک میکنیم، این شک ما در چی آقا؟ در بقای وجوب. وجوب کدوم وجوب؟ خب وجوب نماز جمعه کلیه یا جزئی؟ به عنوان یک قانون دیگه، اصل قانون رو میدانیستیم در شریعت جعل شده، ولیکن حدودش رو نمیدانیستیم که آیا فقط در زمان حضوری تنها این قانونه یا این قانون کشش دارد در زمان غیبت هم هست. اینه میگن شک در حکم کلیه الهی. خوب یاد بگیر آقا، اصطلاحات یادت نرود. دو سه تا اسم داره، میگن شک در حکم کلی الهی، شک در در شبهات حکمی، هم میگن شبهات حکمیه، هم میگن شک در حکم کلی الهی، گاهی این از این قبیله، گاهی نه، شک ما در اصل قانون، در اصل حکم کلی الهی شکی نداری. برای اینکه میدانیم آب پاکه، آب نجس نجسه، یعنی اجتناب از آب نجس واجبه، اجتناب از آب پاک واجب نیست. خب این اصل دو تا قانون کلی الهی در شریعت و عنوان قانون تصویب شده و ما این هر دو تا قانون را هم میدانیم. پس شک ما در چیه؟ شک ما در این لیوان آبی که دستمه، الانی که دست گرفتم، شک ما در این لیوانه که این لیوان خوردنش پاک حلاله یا حرام. اینجا شک در چی دارم آقا؟ شک در طهارت و نجاست کل آب یا شک در طهارت و نجاست این لیوان؟ خب چرا؟ اینو میگن شبهه موضوعیه. برای که منشأ شک ما در طهارت و نجاست این لیوان قانونی شرعی نیست. قانونی شرعی هر دو تا قانون روشن آفتابیه، گفته آب پاک پاکه، آب نجس هم نجسه. پس چرا در این لیوان شک دارم؟ منشأش امور خارجی، نمیدونم بچه‌ام نجس کرده این آب را یا نجس نکرده، یا بچه حضرت عالی ها که خیلی شوخه آل نجس کرده باشد یا نکرده باشد، برای اینکه او یخرج الحی من ال بله فتکون شبه حکمیه. اربع شکی در حکم کلی الهی شبه حکمیه. و یجری الاستصحاب فی نفس الحکم، و جاری میشد استصحاب در خود وجوب نماز جمعه. در زمان غیبت هم میگم تا دیروز این وجوب بود، امروز هم انشالله که هست، یعنی آثار وجوب را بار کنه. و آثار وجوب بار کردن چیه؟ اینه که روز جمعه نخوابم توی اتاق من، باید در نماز جمعه باری کلا شرکت کنم که استصحاب بقاء طهارت الماء بعد اصابته. یا این مثالی که ایشون فرمود، خب بله آب قلیل، آب آفتابه با لباس متنجس ملاقات کرده، اصل قانون شر را نمیدانیم که آب قلیل با ملاقات با متنجس نجس میشه یا نجس نمیشه. اینم حکم کلی الهی و يسمى بالاستصحاب الحكمي و اي اسمش استصحاب كلي. وقد تكون الحاله السابقه شيء من اشياء العالم التكويني، و گاهی حالت سابقه شيء است از اشیاء عالم تکوینی. دیروز زید زنده بود، آثاری داشت زندگی زید، آثار شرعی چی بود؟ زنش زنش بود دیگه، کسی دیگه حق خواستگاری نداشت، مالش مالش بود، اولادش حق تصرف و مالش نداشت، اینا آثار شرعی حیات زید. امروز شک میکنیم که زید به جهنم رفته یا هنوزم داره رزق زندگان رو کم میکند، روزی زندگان رو میخورد، شک میکنیم در حیات زید. خب اینجا متیقن ما چی بود؟ افتاد که آقا متیقن ما حیات دیروز، مشکوک ما حیات امروز. حیات امر تشریعیه یا امر تکوینی؟ خب باری کلا چرا زود نمیگی آقا؟ خب حالا نمیدونم کجا بودیم آقا، صفحه چند بود آقا؟ 190 پیدا کردم آقا. خیلی خوب، این هم یکی. بله، مثل عدالت زید، حیات زید، اینا ویجد. یا کوه دماوند، پارسال یقین داشتیم کوه دماوند سر جاش هست، امسال شک میکنیم که هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای کوه دماوند را سر جای خودش. خب این بقای کوه دماوند از امور تکوینیه یا امر شرعیه؟ آه باریک الله، حالا در کوه دماوند خوب فهمید که امر تکوینیه. بله، نعلمو به وجوده سابقا، میدانستیم که این کوه دماوند سابقا سر جایش بوده، ولا ندری به استمراری، الان نمیدانیم که سر جایشه یا از اونجا رفته یه جای دیگر، ولا نعلمو به استمراری. و هو موضوع للحکم الشرعی. ها این قید را چرا آورده؟ میفرماید امور خارجی تکوینی که اگر هیچ حکم شرعی بهش بار نباشد، اونجا استصحابش معنا نداره، اونجا شارع به ما دستور نمیده که اونم استصحاب کن. چرا؟ برای اینکه دستور شارع باید یه اثری داشته باشه، جایی که اثر نداره لغوه، اونجا شارع دستور نمیده. شارع مقدس اسلام دستور لغو به کسی نمیده. خب ما امسال بنا بگذاریم استصحاب کنیم که کوه دماوند سر جاش هست، ثم ماذا؟ چه حکمی را بهش بار کنیم آقا؟ بگو. پس استصحاب کوه دماوند نمیشه، اما استصحاب عدالت زید یا حیات زید میشه. چرا؟ برای اینکه حیات زید خودش موضوع حکم شرعی، دو تا حکم شرعی داشت. کدام بود آقا اون دو تا حکم؟ کی یادید رفت؟ چی؟ اولا ملک، مالش ملکشه، به کسی دیگر منتقل، به دامادها، به عروسها منتقل نشده. ثانیا زنش زن خودشه، حق ازدواج با کسی دیگر نداره. ولذا می فرماید که و هو اون امر خارجی تکوینی موضوع عند الحکم الشرعی، باید موضوع برای حکم شرعی باشه. فتکون شبهه، در این صورت میگم شبهه موضوعی است. و یجر الاستصحاب، و جاری می شود استصحاب فی موضوع الحکم، هم در موضوع حکم، و مثالش استصحاب عدالت امام یا حیات زید یا اون سومی که کوه دماوند بود که گفتیم اون جاری نمیشه، ولو متیقن و مشکوک هست بقای کوه دماوند، ولیکن چون اثر شرعی نداره. از اینجا فهمیدیم که یه شرط اضافی هم داره استصحاب. استصحاب در جایی جاری میشه که اون متیقن که الان ملتزم میشیم به بقاش، او باید اثر شرعی داشته باشه. عدالت الامام، بله این عدالت امام اثر شرعی داره. الذي يشك في طرو فسقه، اون چنون امامی که شک کردیم در عارض شدن فسق، برایش فسق عارض شد یا نشد. و استصحاب و نجاست ثوب، و استصحاب میکنیم نجاست ثوب. الذي يشك في طرو المطهر، شک داریم که مطهر بهش عارض شد یا نشد. و يسمى بالاستصحاب الموضوعي، و اسم این استصحاب استصحاب موضوعیه، لانه استصحاب موضوع، در حقیقت استصحاب موضوع است، لحکم بگو شرعی. عدالت، خب عدالت که پر واضحه، عدالت اصلا امر شرعی کجا بوده؟ عدالت ملکه است در نفس، ملکه های جناب عالی همه شرعیه. ملکه شجاعت داری، ملکه سخاوت داری، ملکه فرار از ترس داری، یا خدایی نخواسته ملکه بخل داری، اینا شرعیه یا اینا جزء خلقت انسانه؟ پس اینا میشه امر تکوینی، اون که واضحه. در این مثال دوم هم ایشون میفرماید که موضوعه، برای اینکه اینجا استصحاب میکنیم چی را آقا؟ نجاست ثوب. نجاست به یک معنا، نجاست خب حکم شرعیه دیگه، در شرح لمعه خوندین طهارت و نجاست حکم شرعیه، بنابر یک قول که اگر از مجعولات و قوانین شرعی باشه، بنابر یک قول نه، طهارت و نجاست هم امر تکوینیه. حالا بگویم بنابر کدام قول حکم شرعیه، بنابر کدام قول امر تکوینیه؟ آقایین چون که شرح لمعه را کمتر خوانده، یعنی در اون ایام جوانیشون خوانده بودن قبل از 90 سال، حالا که پیرمرد شد، شهید اول مجعول شرعیه. اگر طهارت و نجاست را یه امر نفسانی، مثلا در باب وضو اینو بحث کردن ها، طهارت گفتن که یه حالتی است در نفس، یه روشنایی است در نفس انسان. خب این روشنایی در نفس انسان یه حالت تکوینی، منتها این کی پیدا میشه؟ به شرط غسلات و مسحات. هر وقت غسلات و مسحات شد این روشنایی در نفس پیدا میشه، هر وقت نشد این روشنایی در نفس نیست. کما این که در نفس حضرت عالی از اول عمر تا آخر عمر هیچ روشنایی مثلا ها. بله اینه، بنابر این میشه طهارت و نجاست امر تکوینی. اما یه قول دیگر اینه که آقا جان ما یه روشنایی موشنایی در نفس نداره، ما از روز اولی که خدا ما را آفریده که نفس ما تا هنوز روشن نبوده، روشنایی در نفس نیست. پس طهارت وضو یعنی چی؟ گفتن وضو یعنی غسلات و مسحات. خودی طهارت همین غسلات و مسحات. خب این غسلات و مسحات هم که امر شرعی شستنش بر ما واجبه، تا اگر حکم شرعی باشد بازم حکم شرعی جزئیه. این لباس نجسه یا نجس؟ در اصل نجاست اشیاء نجسه که ما شکی نداریم. از اون جهت بازم برمیگرده به شبهه موضوعیه، یادتون نروا. و هو جواز الائتمام فی الاول و عدم جواز الصلاة فی الثانی و یوجد فی عالم الاصول اتجاه ینکر جریان الاستصحاب. و موجود است در علم اصول، در عالم علم اصول یعنی برای یه اتجاهی، یک روشی که منکر میشه و جریان استصحاب را در شبهه حکمیه. مثلا از جمله کسانی که الان هم هست طرفدار این قول و میشود در این زمان متأخر گفت بنیانگذار این قوله، آقای خویی. آقای خویی دام ظله العالی میفرمایند که نه، اصلا استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، بیانی دارد. ولیکن بقیه علما مثل صاحب کفایه، مثل مرزا، مثل مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم شیخ انصاری، اینها قائلا میگن نه استصحاب در شبهات حکمیه هم جاریه. حالا تا حضرت عالی مشهید بشه بعد ببینم نظر مبارک چیه. حضرت عالی یه نظر بده بگو اصلا استصحاب مطلقا حجت نیست که مردم راحت بشن دیگه، نه در حکمیه و نه در موضوعی. بله این اتجاه است که منکر شدن جریان استصحاب را در شبهه حکمیه و یخصه به شبهه الموضوعیه، تخصیص دادن حجیت استصحاب را در شبهات موضوعیه، در قبیل عدالت، از قبیل حیات، از قبیل طهارت این لباس، نجاست این کاسه آب. اما در مثل وجوب نماز جمعه اونجاها گفتن استصحاب جاری نمیشه. اینم یادتون نروه. ولا شک فی ان الاستصحاب فی شبهه الموضوعیه هو المتيقن من دلیلی. ایشون میفرماید که شک نیست استصحاب در شبهه موضوعیه، او متيقن از دلیلشه. دلیل استصحاب چی بود آقا؟ صحیحه زراره بود. و حالا که مورد صحیحه زراره شبهه موضوعیه، زراره سوال میکنه کسی در حال نمازه، یک چیزی که برش پیدا شد، یه حالته که شک کرد که انفجار رخ داد یا رخ نداد. خب این شک در همون شبهه موضوعیه. اونجا امام میفرماید که استصحاب کن. پس قدر متيقن از حجت استصحاب در کجایه؟ در شبهات موضوعیه. والمتيقن من دلیل لان صحیحه زراره التي ورد فيها، بله وارد شده در این صحیحه زراره یا در این استصحاب در شبهه موضوعیه، اعطاء الامام للاستصحاب وارد شده در این صحیحه زراره، این قاعده که امام عطا فرموده مر استصحاب را، عطا کرده برای این راوی استصحاب را که تو که همچو شکی داری الان استصحاب کن وضوعت را. و حالان که این اعطای امام تتضمنو، یا این صحیحه تتضمنو شبهتن موضوعیتن، متضمن شبهه موضوعیه است. و هی شک فی طروع نوم ناقض، شک داره در طروع نوم ناقض. مثلا در یکی از این صحیحه ها اینه که من بین خواب و بیداری بودم، وضو داشتم ولی یک کمی خوابم آمد، بین خواب و بیداری، به حیثی که فإن حرك فی جنبه شیء و هو لا یعلم، یک کسی از پهلویم رفت متوجه نشدم، یا یک کسی پهلویم آمد نشست متوجه نشدم، در این حال شک کردم که این وضوی من باطل شد، یعنی واقعا خواب رفته بودم وضوی من باطل شده، یا نه این مقدار شک گفته چی نوم خواب گفته نمیشه وضوی من سر جاش، این میشه شک در شبهه موضوعیه. ولیکن هذا لا یمنع من التمسک بالاطلاق، ولیکن درسته مورد روایت شبهه موضوعیه، ولیکن در خود روایت کبرای کلیه. وقتی کبرای کلی بود اطلاق دارد، هم شبهات حکمیه را شامله و هم شبهات موضوعه. معیارش یقین سابق و شک لاحق. لا تنقض ابدا، خصوصا در بعضی روایات کلمه ابدا هم دارد، میگه شک را به یقین هیچگاه، یقین را به شک هیچگاهی نقض نکن. هیچگاهی نقض نکن یعنی چی؟ چه حکمیه چه موضوعی. ولكن هذا لا يمنع من أن تمسكوا بإطلاق كلام الإمام، تمسكوا بإطلاق كلام الإمام في قوله عليه السلام كفرمودا ولا ينقض اليقين أبدا، نقص نمی شود يقين. کدام يقين آقا؟ مطلق دیگه. در شبهه حکمیه موضوعیه تنها یا مطلق یقین نقص نمیشه؟ مطلق دارد. بشک به کدام شک آقا؟ اینا مطلقه. چی شبهه حکمیه؟ باریک الله. لإثبات عموم القاعده لجميع الحالات. فعلى مدعي الاختصاص، اون آقایان مثل مرحوم نراقی که از محققین و از مراجع احیاء ام آقای خویی که میفرمایند بله این قاعده استصحاب مختص به کیه؟ بله بر شبهه موضوعیه، بر این آقایان است. این که ان یبرز قرینتن، ابراز کند قرینه را بر تقیید این اطلاق، که بگوید نه این روایت لا ینقض الیقین بشک فقط مختص شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه را شامل نمیشه. حالا یه مثال عرفی که خیلی هم مطلب وجدانی بشه، بنده سوال کردم فرض بفرمایید از امام که اکرام شیخ مفید بر من واجبه یا واجب نیست، از امام سوال کردم. خب اینجا مورد سوال چیه؟ کدام اکرامی کی؟ خاصه دیگه، مختص شیخ، سوال درباره شیخ مفید. امام در جواب بفرماید که اکرم کل عالمین. خب حالا ببین کلام امام اینجا در چی ظهور داره؟ آیا از اکرم کل عالمین امام شما اینه میفهمین که فقط اکرام شیخ مفید واجبه یا مطلقا واجبه؟ با اینکه اینجا مورد این روایت چیه؟ سؤال از شیخ مفید، ولذا گفتن که مورد مخصص نمیشه، یعنی وارد را کلام امام را قید به خودش مقید به خودش نمیتواند. خب اینجا چرا درست مورد این روایت شبهه موضوع؟ راوی سوال کرد از شبهه موضوع، ولی امام گفت که در تمام موارد لا ينقض اليقين بشه خویی، هر دوتا را شامل میشه. خب اینم تمام شد آقا. پس رکن اول در استصحاب چی بود آقا؟ آره گیر کرد آقا، یادش رفت ها، برای اینکه اصل در انسان نسیانه دیگه، ولذا گفتن که انسان از ماده نسیان گرفته شده. حال رکن اول رو الان خواندیم، یقین سابق. رکن دوم استصحاب چیه؟ شک در بقا. الان میخوانیم الشک فی البقا، و الشک فی البقا هو شرط الاساسی آخر، شرط دوم، رکن دوم لجریان الاستصحاب. و یقسم الاصولیین الشک فی البقا، و تقسیم کردن اصولیین شک در بقا را الى قسمین، طبعا لطبیعت الحالت السابقه، در حالتی که به طبع و پیروی از طبیعت حالت سابقه، آنچنان حالت سابقه ای که نشک و در بقای اون حالت سابقه. بله این شک در بقا را دو جور تقسیم کردن، گفتن گاهی شک در بقا به خاطر شک در مقتضیه، گاهی شک در بقا به خاطر شک در رافعه، از دو حالت خارج نیست. من نه حضرت عالی مثلا وضو داشتی، یا زید وضو داشت، الان شک داره که وضویش باقیه یا باقی نیست، اینجا چرا شکی در بقای وضو داره؟ به خاطر شکش در بقای وضو، به خاطر اینه که یک مانعی، یه انفجار شیمیایی از وضو آمد که وضو رو بردارد یا نه. اگر مانع نیامده خب یقینا وضوش باقیه، اگر مانع آمده یقینا وضوش از بین رفته. اینجا شکی در بقای وضو از چی منشأ گرفت؟ از وجود رافع. پس گاهی شک در وجود رافع و مانع سبب میشه که در مستصحبمون شک کنیم که آیا هست یا نیست. گاهی اینجوری نیست آقا، گاهی شک در مقتضیه، مستصحب یقینا دیروز باقی بود، ولیکن الان شک داریم که این مستصحب خود به خود از بین رفت، اقتضای وجودش از بین رفته، مانع را یقین داریم که در کار نیست یا نه. مثلا حضرت عالی شب آمدی اینجا چراغ نفتی رو روشن کردی، در را بستی، پرده ها را میکشیدی، صبح میایی جلو در، شک میکنی که آیا روشنایی چراغ در این اتاق باقیه یا باقی نیست، شک در بقای روشنایی چراغ منشأ چیه؟ منشأ شک در مختزیه، برای اینکه اگر نفتش تمام شده خب خود به خود چرا روشن شده، خاموش شده، اگر نفتش تمام نشده هنوزم که هنوزه، اینه میگن شک در چی آقا؟ شک در مده. آیا استصحاب که حجت در هر دو جا حجته یا نه؟ مثل مرحوم شیخ انصاری میفرماید در رسائل که نه، شک در رافع حجت، شک در مختزی حجت نیست. اینم باید بررسی کنیم آقا، اگر بررسی نشد اقلا بازرسی که بشه، ولو بنده نمیدونم فرق بین بررسی و بازرسی چیه. التي نشك فيها لان الحاله السابقه قد تكون گاهی می بوده باشه قابلا به طبیعتها للامتداد، خودش به طبیعتش و به ذاتش اقتضای وجود را دارد، اقتضای بقا را الانم دارد، زمانی ان که در این زمان بعدی هم باشه. خب اگر امتداد قابلیت بقا را داره، پس چرا شک داری که باقیه یا باقی نیست؟ و انما، انما دال بر حسره، و انما الشك نشك في بقائها نتیجتا با عنوان نتیجه ای که لاحتمال وجود عامل خارجی، یا عامل خارجی آمده این بیچاره مستصحب رو از بین برده، مانع آمده جلوش را گرفته، ادا الى ارتفاعها که مؤدی شده به مثل در همین مثال چراغ هم میشه تطبیق کنیم آقا، شک در رافع را، یا وقت شک داریم که الان چراغ روشنه یا نه، به خاطر اینکه احتمال میدیم شاید بادی آمده باشه ولو نفتش تمام نشده، مقتضی روشنایی هست ولیکن بادی آمده و عنوان مانع این چراغ را خاموش کرده. و مثال ذلک طهارت الماء مثل طهارت ما، فان طهارت الماء تستمر به طبیعته، طهارت آب به طبیعتش ذاتش اقتضای بقا را داره یا نه؟ از کی تا کی آب میتونه طاهر باقی باشه؟ از امروز تا روز قیامت. پس هر وقت طهارت آب تبدیل میشه به خاطر مانع، مانع از طهارت میاد، و الا مادامی که مانع نیامده تا روز قیامت سری جاش باقیه. به طبیعت قابلتون للاستمرار، تستمر به طبیعت و تمتد و کشش دارد، اذا لم يتدخل عامل خارجی، اگر عامل خارجی دخالت نکند، که ما با دخالت خارجی به صراحه مخالفیم، لم يتدخل عامل خارجی، و انما نشك في بقائها، و شک در بقای این طهارت میکنیم، لدخول عامل خارجی في الموقف، در صحنه عامل خارجی آمده، لباس نجس با این آب تماس گرفته، یا قطره خون با این آب تماس گرفته، یا قطره بول با این آب تماس گرفته، اینا میشه مانع خارجی و طهارت را منع میکند، از این آب میگیره. و یسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي از این قبیل باشد به شک در رافع، این اسم شک در رافع. و قد تكون الحالة السابقة، گاهی حالت سابقه غیر قادرت على الامتداد، خودش معلوم نیست، متردده که آیا استعداد بقا را تا این زمان داشته یا نداشته زمانیا، بل تنتهی به طبیعتها، منتهی میشه به طبع اولیش، بله، دون تدخل عامل خارجی، بدون این که عامل خارجی درش دخالت کنه، نفتش تمام شد، روشنی چرا خود به خود به خاموشی میگراید. فی الموقف، و مثال هو نهار و شهر رمضان، نهار و شهر رمضانه، بله، روزه بر ما واجبه در طول روز تا مغرب، خب هوا ابریه، گرد و غبار، هوا تاریک شده، آقا ساعتم نداره، اگرم ساعت داشته باشه ساعتش مثل خودش مورد اعتماد نیست، مثلا شک داره که الان روز از بین رفت یا نه، اینجا شک در رفتن روز منشأ از چیه؟ شک در استعداد روزه، برای اینکه روز از 12 ساعت که بیشتر نیست، نهار از 12 ساعت، ما شک داریم که این 12 ساعت تمام شده تا روز خود به خود تبدیل به شب، یا هنوز از این 12 ساعت یک چیزی باقی یا تا روز باقی باشه، اینجا شک در بقای روز منشأ از شک در که در این لحظه روز استعداد بقا را دارد یا استعداد بقا را ندارد. بله، یجب فی الزوم اذا شک العالم، چی؟ الصائم فی بقاء النهار، شخص روزدار شک کند که نهار باقیه یا نه، و این النهار ینتهی به طبیعته، نهار منتهی میشه به طبیعته. دیگر اینجا مانع لازم نیست که یه مانع بیاد ساعت 8 روز را تبدیل به 8 روز ها، یا ساعت 12 بیاد شب را تبدیل به روز کند، نه، هر وقت استعدادش تمام شد خود به خود روز از بین میره. ولا امکن ان یمتد زمانیان، و امکان نداره که در 50 ساعت روز امتداد داشته باشد زمانیان. فشک فی بقائه لا ینتج عن احتمال وجود عامل خارجی، این نتیجه نمیگیرد از احتمال وجود عامل خارجی، چیزی دیگر نمیتونه روز را از بین ببرد. و انما هو رفتن روز نتیجتا لاحتمال انتهاء النهار، استعداد روز از بین خود به خود استعدادش تمام شده، لذا روز از بین رفته تبدیل بشه به طبیعتی. و استفادته چی؟ و استنفاده لطاقته، و این که خاموش شده طاقتش، قابلیت روز، آخر قابلیت روز 12 ساعت دیگه، خب اگر 12 ساعت تمام شده قهرن قابلیت روزم به خاموشی گراییده. و قدرته علی البقاء، و یسمى الشک فی البقاء الحاله السابقه، اون حالت سابقه ای که از این قبیل باشد، به شک فی المقتضی، اسم شک در مقتضی، لان الشک فی مدى اقتضاء النهار، شک در مقدار کشش نهاره و استعداد نهار للبقاء، و یوجد فی علم علم الاصول اتجاه، در اینجا هم از جهت شک در مانع و شک در مقتضی هم دو تا تفکیر و دو تا روش وجود دارد. یک اتجاه و روش اینه، ینکر جریان الاستصحاب، این مال شیخ انصاری هم، ینکر الاستصحاب اذا کان شک فی البقاء الحالت السابقه من نوع شک فی المقتضی، مقتضی یعنی استعداد بقا معنا کنین، هر وقت منشأ شک شک در استعداد بقا باشد، اونجا شیخ اعظم فرموده که استصحاب جاری نمی شود. و یا خصه، پس استصحاب در کجا جاریه طبق فتوای شیخ؟ تخصیص داده این استصحاب را به حالات شک در رافع. و صحیح عدم الاختصاص، من نظر ایشون و نظر متأخرین کلن اینه که مختص نیست حجیت استصحاب به شک در رافع، بلکه هر دوتا را شامل می شود. تمسکن به اطلاق دلیل استصحاب، به همون دلیلی که الان بهش تمسک کردیم، نگفتیم لا این خود الیقینه به شک مطلقه، در کجا نقص نکنیم یقین را به شک؟ آقا حکمیه باشد، اون که اول بود اون گذشت دیگه، حکمیه باشد یا موضوع، یک اطلاق، اطلاق دیگر این نقص نکنی یقین دا باشد، چی منشأ شکت وجود رافع باشد، چی منشأ شکت استعداد مقتضی باشد، در هر دو صورت جاریه. وحدت الموضوع فی الاستصحاب، وحدت موضوع در استصحاب، اینم بخونم یا نه؟ آقا وقت را نگاه کنی، خیلی کمه ها، خیلی کمه ها. شرط سوم وحدت موضوع در استصحاب، و اتفق الاصولیون بر این که از شروط استصحاب وحدت موضوع، خوب توجه کن آقا، وحدت موضوع، حضرت عالی خوب بودی دیروز، امروز شک دارم در خوبی و بدی زید، حالا استصحاب کنم خوبی شما را در زید، این میشه یا نمیشه؟ یکی نمیشه، این اسمش قیاس ابو حنیفه که میگه دیروز آقا خوب بود پس امروز زیدم خوبه، این میشه چی آقا؟ این قیاس میشه یا استصحاب میشه؟ اگر بخوایم استصحاب کنیم باید موضوع یکی باشد، موضوع خوبی دیروز کی بود؟ زید بود، امروز هم خوبی زید را استصحاب کنیم، نه خوبی حضرت عالی را که اصلا یقین به عدمش. بله، و یعنون بذلک، و قصد میکنن به این شرط سوم، ان یکون شک منصبا، شک الان عارض شده قائم شده بر نفس حالت اونچنانه که کنا علی یقین بها، که ما یقین به همون حالت داشتیم، الان شک به همون حالت آره شده. مثلا دیروز یقین به چی داشتیم آقا؟ به طهارت لباس، الان شکی به چی داریم؟ الان هم شک به همون طهارت باشه، نه به چیز دیگر. بله، اینه میگه نفس منصب باشه بر نفس حالت التی کنا علی یقین بها، فلا یجری الاستصحاب اذا کان المشکوک والمتیقن متغایرین، متغایرین باشه، اون میشه قیاس ابو حنیفه. مثلا اذا کنا علی یقین بنجاست الماء، یقین داشتیم که این آب و این آب نجسه، بعد این آب رو در دیگه فوق درجه 100 از حرارت انداختیم و این آب تبدیل به چی شد آقا؟ همش بخار شد، بخار الان دوباره به بدن ما چکید، ترشح کرد. خب اینه چه اون وقت شک کنیم که این بخار پاکه یا نجس، میتوانیم استصحاب کنیم بگیم این بخار دیروز خب نجس بود به خاطری که دیروز آب بود و آب نجس بود، حالا که بخار هم نجس. نه میفرماید نمیشه اینجا، برای اینکه موضوع نجاست الان چیه؟ اگر الان نجس باشه چی نجسه؟ بخار دیروز چه نجس بود؟ آب دیگه، دو تا موضوع. بابا جان سارا بخار هم نشکه کنم فی نجاست هاد البخار لم یجره هاد الاستصحاب لأن ما کننا علا یقین به نجاست، برای اینکه اون چیزی ما مای موصوله کننا علا یقین به نجاستهی، اونی که یقین داشتیم که نجسه او آب بوده، و ما نشک و فعلا و اونی که شک داریم فعلا در نجاستش هو البخاره و البخار و غیر الما، بخارم که غیر از آبه. فلم یکن مسب الیقین و شک واحدن، مسب یقین و شک شیء واحد نیست، بلکه مسب یقین نجاست آبه، مسب شک نجاست بخاره. اینجا استصحاب کنیم این استصحاب ابو حنیفه ای میشه که ما نه خودی ابو حنیفه را قبول داریم و نه استصحابش را. آه این